بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله فقد نودي فيكم بالرحيل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و خودم را در این روز شریف و جمعه و در این پایگاه عبادت به تقوا و پارسایی، پرهیزکاری، دوری از هواها و هوسهای نفسانی و آلودگیهای اخلاقی و روحی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما توفیق بندگی خالصانه خود را عنایت و کرامت بفرماید. همانطور که نمازگزاران بزرگوار مستحضر هستید، ما طی خطبه های گذشته درباره عبادت بحث کردیم و گفتیم که عبادت و راز و نیاز با خدا و ستایش خداوند و پرستش در پیشگاه خداوند یکی از فصلهای مهم زندگی بشر هست. از دید اسلام هر مسلمانی باید بخشی از وقت خیش را مصروف عبادت به معنای خاص بکند و البته وقتی که انسان در مراتب بندگی و عبادت خدا پیش رفت به جایی میرسد که همه زندگی او عبادت میشه، تمام حرکات و سکنات او، رفت و آمد او، گفتگوی او، نشست و برخاست او هم برای خداوند میشود. اما عبادت هایی مانند نماز و روزه و حج و زکات و خمس و قرائت قرآن و دعا و نیایش و مناجات، اینا باید بخشی از زندگی انسان مسلمان باشه. از اولین نکات در سبک زندگی مسلمان، از اولین نکات اینه که بخشی از زندگی برای عبادت، سهم عبادت را باید در زندگی تعیین کرد. البته کم و زیاد دارد، اما هر کسی باید بخشی از وقت خود را مصروف عبادت کنه. این را عرض کردیم. بحث هایی که تا به حال ما داشتیم، دوستان و نمازگزاران بزرگوار اگر به خاطر داشته باشند، به این ترتیب بوده: ما یک بحثی در تعریف و معنای عبادت و اقسام و تقسیمات عبادت داشتیم، این یکی. دوم، چند خطبه درباره شاخصها و ملاکهای عبادت بحث کردیم. عبادت خوب در 15 تا ملاک و شاخص داشت که مهمترین اونها معرفت و اخلاص بود. بحث سوم ما آسیبهایی بود که عبادتها را خراب میکنه، توخالی میکنه. این هم رو در پوزه آسیب و آفت عبادت بود که تا یک چند خطبه بحث کردیم. بحث چهارم مراتب و درجات عبادت بود گفتیم عبادت یک حقیقتی است که دارای درجات و مراتب است. میشه یک عبادت خیلی عادی و معمولی داشت تا عبادت هایی که مثل عبادت امیرالمؤمنین و امام سجاده، عبادت هایی که انسان عابد در حین عبادت غرق در خدا میشه، غرق در جلال و جمال خدا میشه، جز او نمیبیند، جز او را نمیخواهد، همه چیز او میشه خدا. اینم مراتب عبادت بود که بسیار مهمه و همه این بحثان برای اینکه عبادت تو زندگی فردی و خانه و جامعه ما جا پیدا بکنه و همه ما تلاش بکنیم تو درجات عبادت بریم جلو. این کسی که تجارت میکنه یا درس میکنه چطوره تلاشش اینه که هر روز چیزی اضافه بکنه. ما در عبادت، در نماز و روزه و دعا و مناجات و عبادت‌های گوناگون باید تلاش بکنیم گام به گام، قدم به قدم به خدا نزدیکتر بشیم. اگر این نباشه عبادت ها میشه عبادت های خیلی عادی من. اینم بحث مراتب و درجات عبادت بود. بحث پنجمی که در خطبه ها طرح کردیم ابعاد تربیتی عبادت بود. این هم در دو سه خطبه بحث کردیم، گفتیم آقا این عبادت هایی که ما در قالب نماز و روزه و حج و زکات و خمس و جهاد و قرآن و دعا و نیایش و امثال اینها انجام میدهیم، اینا یک بعد اصلی اون اتصال ما با خداست، اما همزمان تو دل این عبادت ها همه زندگی بشر قرار داده. یعنی خداوند و شارع مقدس این عبادت ها را یک طوری تنظیم کرده است همزمان با اینکه این عبادت داره دل را به سمت خدا میبرد، جان و روح را آسمانی و ربانی و الهی میکند، همزمان با این چند بعد دیگر در عبادت هاست که اینم در خطبه های قبل عرض کردیم. گفتیم عبادت یه بعد اعتقادی داره، این عبادت ها اعتقاد ما را قوی‌تر می‌کنه، یک بعد اخلاقی و فرهنگی داره، همین مسجد و جماعت و جمعه و عبادت ها اخلاق و شخصیت انسان را هم بالا می‌بره. یک بعد هم در عبادات بعد اجتماعی و سیاسی است، به خصوص عبادت هایی مثل نماز جماعت، نماز جمعه، نماز عیدین و حج، اینها ذاتشون اجتماعی و سیاسی است، جامعه را منسجم میکنه، جامعه را بیدار میکنه، جامعه را یک جامعه آسمانی و الهی میکنه. و همینطور گفتیم عبادت ها یه بعد اقتصادی هم داره، از قبیل خود روزه با یک نگاه اقتصادی درشه، زکات و خمس که ذاتش اقتصاده. بنابراین در عبادت ها این نکته خیلی مهمه، این از امتیازات شرع مقدس اسلامه، کمتر در مسیحیت و در ادیان دیگه این وجود داره که عبادت همزمان چند لایه‌ای است. همزمان با اینکه شما صف در صفوف متحد نشسته اید و در پیشگاه خدا سر به سجده می‌گذارید و دل را روانه عالم غیب و قدس می‌کنید، همزمان شما دارید اجتماعی میشید، همزمان جامعه داره جامعه عدالت مآب میشه، همزمان جامعه داره متوجه ارزش‌های اجتماعی و سیاسی اسلام میشه. اینا همه در دل عبادات قرار داره. پس عبادت های ما یه عبادت های عادی نیست، عبادت های نقش بسیار جامع در همه زندگی داره. این هم یک بحثی بود که قبلا عرض کردیم. اما دو سه تا بحث دیگه مونده که یکیش رو امروز میخوام اشاره بکنم با این مباحثی که امروزم در خصوص وهابیت و شرک و اینها گفته میشه ارتباط داره. حالا بحث البته بحث علمی مفصلی است، من خلاصه میخوام اینجا عرض بکنم. ببینید یکی از مسائل مربوط به عبادت اینه که در عبادت انسان با اخلاص و توجه خودش را فقط به خدا داشته باشه. عبادت فقط مال خداست، ما هیچ کس دیگر و هیچ چیز دیگری را نباید پرستش بکنیم و عبادت بکنیم. عبادت محض خداست. خب این یک اصل بسیار مهمه. حرفی که و شرک در عبادت قطعا غلطه. انسان در عبادت شریک برای خدا قائل بشه، بر غیر خدا را بپرستد، در کنار خدا من در پیشگاه دیگری سجده بکنه و عبادت و پرستش بکنه، این چیز غلطه. حالا یه حرفی که امروز اینو من خواهشم اینه که مقصد جوانها و دوستانی که سر و کار دارن با این شبهه ها دقت بکنن. یه حرفی امروز وهابیت مخصوصا گروه های تندرو و افرادی اونها درباره شیعه میگن. اینو میخوام اشاره بکنم. حرفی که اینا میزنن اینه، میگن آقا شما که زیارت امام میکنید، شما که دعای توسل میخوانید، شما که تقرب به اولیای الهی و ائمه طاهرین علیه صلوات الله میجویی، این شرک در عبادت. و رضا بعضی هم متقید ببینن با همین فکر باطل بمب به کمرش میبنده و میره شیعیان رو میکشه. اینا افتادن در دام این توطئه خطرناک آمریکا برای اینکه همه امت اسلام رو متفرق بکنه. یکی از پایگاه‌های اصلیش اینه که میگن آقا زیارت و توسل و گریه و توجه به ائمه اینا شرکه. این دعا خوندن شما، توسل به ائمه، عرض شود که زیارت ائمه، اینا شرکه. حالا ما میخوام ببینیم این شرکه یا اینکه نه، و عبادت هایی که انجام میشه و درش توسل به پیامبر و ائمه خدا و اولیای معصومین میشود، این مشتمل بر شرک. جواب این سوال اینه که شرک اینه، من سه چهار نوع صورت را میگم، چند تاش باطله، یکیش هم هیچ دلیلی بر بطلان نداره بلکه درست. اینو رو دقت بکنید. یکی اولین چیزی که شرک اینه که کسی بیاد غیر از خداوند احد واحد صمد را به عنوان دومین خدا و معاذالله دومین خالق عالم قائل بشه، یعنی قائل بشه که این عالم معاذالله دو یا چند خدا داره. این یکی. اگر کسی بیاد در برابر خداوند واحد احد صمد فرد حی قیوم قائل به یه خدای دیگه بشه، این حتما شرکه. بره دعا بکنه، عبادت بکنه به این شخص، حالا بت باشه یا شخص باشه، بگه خدای اینجا این شخص، حالا چه پیغمبر چه امام چه یه تکه چوب، بگه اینم هم کفه اون هم وزن اون، اینم خدای معاذالله. این یکی. این قطعا شرکه. هر کم این رو بگه از نظر ما هم از اسلام بیرونه، از ذهن ما هم از اسلام دید. این یکی. خب تو ذهنتون باشه، اعتقاد و توسل به کسی یا چیزی از پیغمبر بگیری بیایی تا یک دکه چون بگیری که این خدایی جز اون خدای احد واحد فرد صمد و به اون هم توسل پیدا میکنه، این پیغمبر هم باشه، این شرک، این درست. بپرسته او را، توجه به اون پیدا بکنه با اعتقاد این که اینم در عالم، در عرض خدا، در کنار خدا معاذالله، تو خلقت این جهان نقش داره، این حتما شرکه. اگر کسی پیغمبر، امام، معصوم، سنگ، چوب، هیچ فرق نمیکنه، به این امر اعتقاد پیدا بکنه و بپرسته و عبادت بکنه با این نیت، حتما مشرکه. ما هم میگیم از جلده اسلام بیرون. این این حتما باطله، یادتون باشه. دو، این که نه، کسی بگه که خدای خالق عالم و آفریننده جهان یکیست، اما یه گوشه ای از این عالم را یا کارهایی را خدا خودشو کشیده معاذالله کنار، اختیار داده دست یک کسی، میگه اینا دیگه باطله و خودش دیگه کاری نیست این عالم. اصل خالق عالم میگه یکی ها، اما یک گوشه ای از عالم را سپرده به کسی که مستقل هر کار میخواد بکنه. اینو بهش میگن تخویف. اگر این اعتقادم کسی داشته باشه، چه پیغمبر باشه، چه امام باشه، چه سنگ و چوب باشه، اینم شرکه، شرکه در ربوبیت. بگه که آقا خدای خالق یکیه، ولی ادامه کار در اینجا و اونجا و اونجا دست اینا دیگه خدا کاری نیست، معاذ الله. اینم شرکه. ما به وهابیت میگیم اگر شیعه اینم بگه حتما مشرکه. اینم دو، اینم شرکه. سومین چیزی که اونم غلطه ولو شرک نباشه اینه که کسی بیاد به یه چیزی یا کسی که خدا اجازه نداده است و ارزشی ندارد متوسل بشه به عنوان وسیله به سمت خدا رفتن. حالا چه شخص باشه، این عرفان‌های کاذب هست، یا همون بت‌هایی باشه که در زمان جاهلیت بود، الان هم هست. شما به الاسف میدونید هنوز هم ثلث جمعیت 7 میلیارد بشر امروز هنوز مشرکن، بت پرستن. مشرک بیشتره، بت پرستن. خیلی عجیبه، هنوز ثلث جمعیت بشر جهان قریب 2 میلیارد بت پرستن. شما در هند و چین اونا که برید این معابد رو ببینید و خیلی جای دیگه دنیا. این بت پرستی ها یه قسمش همون چیزای قبلی است که اشتباهه، یه قسمش هم همین حالت سومه، میگه من خدا قبول دارم، همه کارهای عالم هم خداست، ولی اینا هم راهند. لیقربونا الی الله زلفا، اینا میخوان ما رو به خدا نزدیک بکنن، ولی هیچ کسی دلیلی اقامه نمیکنه که خدا اجازه داده. اینم غلط. اگرم نگیم شرک، حتما باطل. آدم داره بت بپرسته یا یه عالمی بزرگی کوچکی کسی را که خدا اجازه نداده او را شفیع قرار بده، او را راه و واسطه قرار بده، این هم غلط و باطل. اما شیعه هیچ کدام اینا را نمیگه. شیعه ای که جان خودش را قربان ائمه طاهرین میکنه و بعد از هزار و چند صد سال در عزای ائمه هدی فاطمه زهرا عشق میریزه، عشق میبرزد، دعا میخواند، اونها را شفیع قرار میدهد، به زیارت قبور نورانی اونها میرود، اصلا هیچ کدام از این سحر رو نمیزنه. هیچ شیعه‌ای در کره زمین نمیگوید یک، نمیگوید معاذ الله پیغمبر، فاطمه زهرا، ائمه طاهرین، معاذ الله، معاذ الله قسم اول، بگه اینا خدا هستن در عرض خدا. این با دهانش را خرد کرد هر که این را بگه، و هیچ شیعه‌ای نمیگه. اگر هم کسی این را میگفته غالیانی بودن که حتما مطرود خود ائمه و شیعیان هستند. کسی غلوب رو اینجوری بکنه حتما شرک، این یه. ولی ما این را نمیگوییم. دو، شیعه نمیگوید که خداوند در گوشه ای از این عالم کنار نشسته کار رو داده دست امام و دیگه خودش اینجا دخالت نمیکنه، اینم شرکه. شیعه هم این را نمیگه. سه، شیعه نمیگه که بدون اجازه خدا ما به اینها توسل میجوییم، این هم نمیده. حرف ما حرف چهارمه، حرف ما حرف چهارمه اینه که عرض کردم، من خلاصه گفتم از شبهه‌های مهم امروز وهابیته. حتما برادران و خواهران بهش توجه بکنن. تو این سایت ها شده حرفم زیاد زده شده، من خلاصه شو عرض کردم. آقا کسی که میره زیارت امام رضا، کسی که میره زیارت امام حسین، کسی که دعای توسل میخواند، کسی که روزه و عزاداری اینها اقامه میکنه، نمیگه این ائمه طاهرین و اولیای معصومین معاذ الله خدای خالق عالمه، هرگز. نمیگوید اینها دست اندر کاری در عالمن جدای از خدا، خدا به اینا واگذار کرده و خدا کنار کشیده، هرگز. و نمیگوید بدون اجازه خدا من به اینها توسل میکنم، نه. اونی که حالت چهارمه، اونی که ما انجام میدیم زیارت و دعا و توسل، اولا پرستش نیست به عنوان خالق و رب و آفرینشگر عالم، نه، بلکه به عنوان شفیع، واسطه، و دروازه ورود در عبادت خدا و تقرب به خدا همین. ابتغوا الیه الوسیله، اینا وسیله، توسل هم یعنی این، یعنی ما اینها را وسیله قرار میدیم برای خدا. همون جایی هم که داریم زیارت میکنیم همه چیزش خداست. ائمه رو خدا اجازه داده شفاعت اونها، کرامت اونها، اعجاز اونها، همه معجزات اونها و عظمت اونها همه پرتوی از خداست، راهی به سوی خداست. خالق عالم، رب عالم، محیط بر این عالم جز یک وجود شریف و عزیز و اون خداوند نیست. اینا همه وسائل و راه‌های رسیدن به خدا هستند و خدا هم اجازه داده. اجازه خدا کجاست؟ آیات زیاد قرآن، انبوه اخبار و روایاتی که میگه راه کمال و سعادت بشر از مسیر امامت و ولایت میگذرد. همونطور که شما به نبوت معتقدید، انبیای الهی و رسول الهی چه وضعی داشتن؟ ائمه جانشینان اونها هستن و آیات و روایات این میگه. ما هیچ چیزی بیش از این نمیگیم. اینها رو کسی میره امام رضا رو بپرسته در کنار خدا؟ هرگز، معاذ الله. ما همون جام که داریم سلام میدهیم به حجت خدا و ولی الله الاعظم، همونجا میگیم این ولی خداست، راه به سوی خداست، حجت حق است، هیچ چیزی جز حق نیست. پرستش و عبادت نیست یک، بلکه توسل و وسیله‌گیری اونها به عنوان شفیع و راهی به سوی خداست. اینم اجازه داره. پس اونی که اشکال داره اینه که کسی رو بپرسته به عنوانی که خداست، یا کسی رو بپرسته در حالی که اجازه نداده خدا ببخشه، به کسی توسل بکنه در حالی که خدا اجازه نداده. این دوتا غلطه. بپرسته غیر خدا شرک، توسل پیدا بکنه بدون اجازه خدا قطعا اشتباهه. اما ما این شروع نمیست، ما نمیپرستیم، زیارت میکنیم، ما میگیم اینا زنده، توسل پیدا میکنیم و توسل هم با اذن خداست. البته شیعه به یک چیزی معتقده که خیلی از اهل سنت هم معتقدن، با اون اعتقاد اینه که آجون کسانی، این ائمه طاهرین، حیات برزخی قوی دارن، اینا زنده هم. خیلی های دیگه هم حیات برزخی دارن، اگر همه نباشه خیلی ها دارن، و پیغمبر و امام دارای حیات برزخی هم، یعنی دنیا هم که رفتن کاملا حاضر و ناظر هم، غیر از امام عصر که اصلا حضور همین حیات مادی داره. ما قاعده به حیات اینو هستیم که این شده عجیب غریبی نیست. همه شما معتقدید در مورد امام زمان، ما معتقدیم، شما در مورد عزاد که حضرت عیسی و خضر و اینها معتقدید، ما معتقد به حیات برزخی پیامبر و ائمه که به لقاء الله رفتن هستیم. خیلی از اهل سنت هم به همین معتقدن و توسل به این هاست، نه عبادت. این هم توسلی است که خدا اذن داده. بنابراین یه بخشی از عبادت های ما که زیارت و توسل و استشفاق و توجه به ائمه هست، اینا چیزایی است که خود پیغمبر اجازه داده، خدا اجازه داده و شرک نیست. بنابراین این شبهه‌ای که امروز منشأ تفرقه امت اسلام شده، امروز تروریست‌هایی تربیت شده اند که به جان امت اسلام افتاده اند با یک اعتقاد باطل، صلوات خط کنید، صلوات دیگری خط کنید، امروز به خاطر این فکر غلط تروریست ها تربیت می شوند، گروه های تکفیری شکل گرفتن و از مهمترین مشکلات عالم اسلام اینه که یه عده‌ای به راحتی مسلمان دیگر را تکفیر می کنند. این یک فکر بسیار خطرناکی است. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودن، کسانی هم در شیعه داریم که حالا تکفیر اینجوری نمی کنن ولی سب و امثال اینها رو مرتکب می شوند که اون هم خلاف مصالح اسلامه. اما از همه اینها خطرناکتر اینه که یک آدم عده خشک خوشمغز بیریشه بدون استدلال و داشتن معارف قوی همینجوری بگن شرک، زیارت و دعا و توسل و این اموری که ریشه در کتاب و سنت داره اینا رو همه بگن شرک، بعدم مشرک، بعدم بگن بمب می‌بنده به کمر، هر روز در عراق و در سوریه و در جای دیگه میکشه مردم رو به عنوان که شما مشرکی. نه تنها شیعه، اینا یه گروه های تند بی‌منطقی هستن که بسیاری از مسلمانان اهل سنت رو هم مشرک میدانن. این مصیبت بزرگه، یعنی متری برای خود درست کرده، با این متر همه رو میسنجه. هر که تو قالب تنگ متحجرانه وهابیت تند رو نگنجد محکوم به کفر و شرک و قتل و کشتاره. این منطق غلط و فاجعه بازی است که امروز امت اسلام را داره دچار تفرق و این مصیبت را میکنه. ما در برابر این منطق غلط حرف حقی داریم. البته این منطق غلط شده ابزاری دست آمریکا، دست صهیونیست‌ها. اون وقت این فجایع رو شما میبینید در سوریه، در عراق، در مناطق، در پاکستان، در بسیاری از مناطق عالم اسلام، به جان شیعه و به جان بسیاری از اهل تسنن افتادن و همه را با یک فتوای غلط محکوم به کفر و شرک و قتل میکنن. این ابزار تکفیر و طرد و ترور اینا از این منطق غلط برمیخیزه. تکفیر و طرد و ترور اساسش هم همین بحثی که عرض کردم. حاصل بحثم تکرار میکنم که چهار صورت داره، سه تاش غلطه، ما هم غلط میدونیم، یکیش درسته. شیعه به اون سه تای غلط اعتقاد نداره. یکی اینه که کسی عبادت بکنه غیر خدا رو، هر که میخواد باشه، به عنوان خالق و آفریننده عالم، بی شرک و غلط و کفر. دوم این که کسی را عبادت بکنه به عنوانی که خدا امور را به او واگذار کرده بدون دخالت خدا، تفویضه، اینم باطل. سوم این که توسل پیدا بکنه، نه اینکه عبادت بکنه، زیارت و توسل پیدا بکنه اما بدون اجازه خدا، اونم غلطه. عبادت و زیارات و مراسم های شیعه که خیلی اهل سنت هم اونا رو دارن، خیلی از اهل سنت اینا رو دارن، اینا از نوع چهارمه، پرستش نیست. اولا ثانیا و توسل، ثانیا این توسل هم خدا اجازه داده، ما این منطق داریم، این منطق میتونه امت اسلام رو متحد کنه. ما معتقدیم همه اون کسانی که به وحدانیت خدا و رسالت رسول خدا حضرت محمد مصطفی شهادت میدن و این ضروریات اصلی دین که مشترک بین همه از قبول دارن، این مسلمانه. ما اینقدر بزرگواری داریم، اینقدر منطق فقهی شیعه قویست، میگه آقا شما اهل سنتید، برادر عزیز ما هستید، به امامت معصومین اعتقاد ندارید، با قبولت داریم. شما اونقدر، البته این گروه کم و مطرودی هست، بدنه امت اسلام این نیستن، عاشق ائمه هستن، همراه مصالح اسلام هستن، اما یه عده قلیل این نگاه تنگ نظرانه دارن. و امیدوارم که تا حدی که در حد خطبه مجالی بود دوستان توجه کرده باشن که این شبهه چیه و چه پایگاه ضعیفی داره. حالا اگر فرصت بود و وقت آیات و روایاتش رو میشد بحث کرد که دیگه به همین اندازه اکتفا میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وشفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. پیشوای پارسایان و امیر مؤمنان در خطبه 176 نهج البلاغه با این بیانات دلنشین ما را به کسب تقوا و پارسایی توصیه کردند. مردم از بیان خدا و کلام خدا سود ببرید، موعظه های خدا را بشنوید، نصایح خدا را بپذیرید. بهترین موعظه کر و نصیحت کننده خداست. خداوند همه حجت ها را بر شما تمام کرده است. پیامبر خدا فرمودند که بهشت با سختی ها در آمیخته است و آتش جهنم با شهوت های مادی آمیخته شده است. مردم این را از پیشوای پارسایان و امیر مؤمنان همه ما بشنویم. بدانید مردمان و خلق خدا که هیچ طاعت خدا بدون یک سختی و مشکل و زحمت نیست. هر اطاعتی یک کاری و تلاشی می طلبد، همانطور که هر معصیت خدا با یک شهوتی همراه شده است. درود خدا بر انسانی که از شهوتها خود را رها کرد، هواهای نفس را در درون خود کش. بدانید که این هواها و شهوتها شما را به دره‌های هولناک سوق می‌دهد. این جان شما عزیزتر از این است که به شهوتهای مادی و ارزش‌های ناپایدار فروخته شود. بندگان خدا بدانید که مؤمن صبح و شام نمی کند مگر اینکه به خود بدگمان است، مبادا شیطان درون او را از راه بیرون برد. این ویژگی مؤمن است. امیدواریم همه ما این بیانات زیبا و دلربای امیرالمؤمنین در پارسایی و پرهیزکاری و دوری از گناه و آلودگی بشنویم و عمل کنیم ان شاء الله. چند موضوع را من فهرستوار عرض میکنم. بعد از هفته دهه مبارک کرامت و موالید مبارک حضرت معصومه و حضرت رضا سلام الله علیهما که اون را باید مجدداً تبریک عرض بکنم، ما در آستانه هفته دفاع مقدسیم. من نکته هایی را که عرض میکنم برای جوانترهایی است که جبهه و جنگ را درک نکردن و اون شکوه و عظمت حماسه ملت ایران را و پدرانشون و نسل پیشینشون را درک نکردند. گرچه امروز اما نسلی عزیز و شریف در بسیج و نهادهای انقلابی و در جای جای کشور داریم که اگر امروز هم لازم باشه همان نسل خواهند بود، اما این نسل باید این گذشته را بداند. گاهی دیگرم عرض کردم، امروز هم تحلیل کوتاه و سریعی خواهم داشت. نسل جوان، دختران و پسران عزیز، کسانی که امروز پیشرفت و تعالی کشور را و عظمت نظام اسلامی را در جهان می‌بینید، نسل پیشین شما در برابر دشمنان غداری مقاومت کردند. سپاه و بسیج و ارتش و طبقات گوناگون کشور ما افتخار عظیمی آفریدند که امروز ثمراتش دست ما و شماست. یک، میدانید وقتی که صدام وارد جنگ با ما شد، به نمایندگی از همه قدرت‌های جهانی چند هدف را تعقیب می‌کرد. یک، اگر بشود نظام اسلامی ساقط شود. دو، نشد کشور عزیز ما تجزیه بشه، سرزمین‌های مرزی ما از کشور تفکیک بشه. و سوم که مهمترین هدف اونها بود این بود که انقلاب اسلامی، این الگوی نوین بازگشت به اسلام، در درون ایران سرکوب بشه، زمینگیر بشه. یه هدف مهم اونها این بود که ما را، این ملت بزرگ، اون امام عظیم الشان، اینا در ایران زمینگیر بشوند و از تابش انوار انقلاب اسلامی در جهان جلوگیری بکنند. اینا اهدافی بود که صدام به نمایندگی از آمریکا و صهیونیست‌ها دنبال میکرد. تا رونق بازار انقلاب را در دنیا کم بکنه، راه نفوذ در افکار جهانی را ببندد و کشور عزیز ایران را در درون مرزها محاصره بکنه و اگر بشود یا نظام را ساقط بکنه یا کشور را تجزیه بکنه. این یکی. دوم این که دفاع مقدس شما یک دفاع بسیار نابرابر بود. جنگی، اولین ویژگی دفاع مقدس جنگ نابرابر بود. نابرابر در همه فاکتورها و آیتمها و شاخصهای یک جنگ کلاسی و همه جانبه. جنگی که 8 سال طول کشید، جنگی که همراه صدام همه قدرتهای منطقه و دلارهای اونها و همه سلاحهای پیشرفته دنیا به کار گرفته شد. جنگی که با کشوری انجام شد که کشوری در حال انقلاب و با تزلزل ارکان نظامی اونها بود، با کشوری که دچار سختی های انقلاب شده بود، کشوری که دچار توطئه های داخلی شده بود. در طول 8 سال کودتاها، گروهک های فاسد و منحرف، همین هایی که امروز اسنادش داره یک به یک میاد بیرون، این منافقین تبهکار، نظام نوپا بدون آمادگی رزمی در حال تحریم و محاصره، اون طرف هم همه دنیا پای کار جنگ ما بودن. این جنگ نابرابر در 100 سال اخیر بسیار کم نظیره. برادران، خواهران بزرگوار، ما اگر از بدر و احد و خیبر و حنین میگفتیم و باور نمی کردیم، خداوند در عصر ما همون نمونه را جلوی چشم ما گذاشت. ما ملتی بودیم در این شرایط انقلاب با اون همه سختی ها، تحریم ها، تهدید ها، مشکلات، و در برابر ما دشمنی که همه عالم بود. در جنگ و دفاع مقدس فقط سلاح شیمیایی، سلاح اتمی به کار نرفت. سلاح های شیمیایی، آواز ها، ماواره ها، از شود که قدرت های لوجستیکی قوی و همه ابزارهای موشکی و تسلیحات نظامی پیشرفته همه در اختیار صدام بود. هیچ چیزی کوتاهی نکردن. این معجزه الهی نبود؟ کجا ما سراغ میگیریم؟ داریم در 1600 سال قبل معجزه ها رو میگیریم، همین عصر ما معجزه رو تماشا کردیم. همه چیز آمد همراه صدام، ما هم با دست خالی. این ویژگی دفاع مقدس بود، جنگی نابرابر. دوم جنگی بی منطق و دفاعی با منطق کامل با هر روی کرد. این جنگش منطقی نداشت، شروعش ادامهش، اما دفاع ملت ایران مستند به منطق عقلی شرعی و بین المللی. اینم دو. سوم این که این جنگ از این سو در دفاع یک جنگ آرمانی و اسلامی شد، ضمن اینکه یک حرکت ملی بود، دفاعی از سرزمین‌ها بود، اما در درون این دفاع یک خمیرمایی از آرمان‌های بزرگ و ارزش‌های متعالی بود که در دل خود ارزش‌های شهادت و جهاد در راه خدا را مجسم کرد. و ویژگی دیگر این جنگ بود که نسل جوان ما بیدار شد. ببینید، ما 200,000 شهید داریم. تو این 200,000 شهیدی که ما داریم، بالای 70-80% شهدای ما با پایین 30 سال، پایین 25 سال هم هستن. این نسل با ایمان و مجاهد در راه خدا، این بالاترین دستاورد دفاع مقدس. شهدای ما، آزادگان ما و جانبازان ما، بسیجیان ما، اینا بدنه اصلی و موتور اصلی دفاع بودن که پشتوانش همه ملت بود، زن و مرد ملت و کشورم همراه اونها بود. نقش آفرینی نسل جوان و حضور عارفانه با اون همه ارزش‌های الهی از ویژگی‌های دیگر این جنگ بود. و نهایتا این که در این جنگ هیچ کدام اهداف دشمن محقق نشد. این معجزه نبود؟ قطعا معجزه بود. کشور ما نظام سرفراز اسلامی با همه این مشکلات آرام و مطمئن بر پای خود ایستاد. دو، برای اولین بار در 200 سال گذشته به کشور ما حمله شد، یک وجب خاک ما کم نشد، در حالی که در عصر قاجار و پهلوی در هر جنگی یه بخشی از کشور ما جدا شد. هیچ جایی کشور ما جدا، نظام ما، ملت ایران ما، کشور تجزیه نشد، دشمنان خواب شدن، جهان به حقانیت شما و فرزندان رشید شما اعتماد کرد و باور کرد و اقرار کرد به حقانیت شما. این عظمت شما، عظمت بچه های شما بود، عظمت امام، این ملت بزرگ بود. اهداف دشمن محقق نشد، ملت و کشور و نظام و انقلاب مان از این بالاتر. این دفاع شد الگوی همه آزادگان عالم، به همه مسلمانان روح و شجاعت داد که میشه با دست خالی بر قدرتمندترین مستکبران عالم پیروز شد. این عظمت شما بود. آموزش و پرورش، دانشگاه، حوزه و همه طبقات ملت این صحنه با شکوه، این سرمایه بزرگ را قدر بدانید. این تجربه بزرگ باید شناخته بشود، اولا تحلیل بشود، ثانیا و باید به نسل جدید و امروز ما منتقل بشود. بدانند ما چه شهدایی داشتیم، چه عملیاتی داشتیم، بچه ها چجوری با دست خالی این همه نقشه ها را نقشه بر آب میکردن. این عملیات های مختلف تاریخش رو ببینید، تحلیل بکنید. این همه افتخار ما دیالو چشممونه، تو دنیا میرن میسازن برای خودشون، اسطوره سازی میکنن. ما دور و برمون این همه شهدا و چهره های بزرگه. و امروز هم این هم سه و چهارم اینه که دولت مردان، مسئولین، همه کسانی که وارث این انقلاب بزرگ هستن، انقلاب با این همه خونها و مجاهدت ها به دست آمده، قدر آن را بدانید، ارزش های انقلاب را حفظ بکنید، آرمان های امام و رهبری معظم را توجه بکنید. این هم پیام دفاع مقدس به همه کارگزاران نظام، اینا را حفظ بکنید. این هم یک مطلب. من دو سه مطلب کوتاه دیگرم خدمتون عرض بکنم با تقدیم صلواتی به ارواح همه شهدا و بزرگان و امام و به ویژه شهدای دفاع مقدس، صلواتی بر محمد و آل محمد. خب مطلب بعدی یاد و خاطره مرحوم آیت الله عرافی است. من به دلیل انتصابی که دارم کمتر از اون مرد بزرگ که گوشه‌هایی از اون همیشه خود من تماشا کرده بودم سخن گفتم. الان هم قرار ندارم در اون زمینه سخنی بگویم، اما همین اندازه بگویم که شخصیتی مثل مرحوم آیت الله عرافی از نوادر زمانه در زهد و تقوا و شجاعت و انقلاب بودن بود. من بارها محضر مقام معظم رهبری که رسیدم تقریبا هر جلسه خصوصی که بوده ایشون یادی از مرحوم آیت الله عرافی میکنن و انسان احساس میکنه که به صورت خاصی به ایشون لطف دارن و چهره انقلابی ایشون، شجاعت ایشون، زهد ایشون، اخلاق و تواضع ایشون، زهد و پارسایی ایشان در ذهن مقام معظم رهبری برجسته است و برای همه ما افتخاره. برای همه ما افتخاره. مهم اینه که این چهره های تابناک و شهدای گرانقدری که ما داشته ایم، اینها الگو و علمای بزرگ ما، نسل امروز را هدایت میکنند و الگوی برای پسران و دختران و جامعه امروز ما بشوند. یاد و خاطره اون عالم بزرگ و مجاهد عظیم الشأن را گرامی می‌داریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. نکته دیگر، آغاز سال تحصیلی است. هفته قبل من مفصل عرایزی تقدیم داشتم. این هفته هم تأکید میکنم اولا به دختران و پسران، دانش آموزان و دانشجویان و طلاب عزیز، آغاز فصل و بهار تحصیل و تهذیب را تبریک عرض میکنم. قریب 15,000 دانش آموز، چند هزار کارگزار و معلم و مدیر و فعال در عرصه آموزش و پرورش، به ویژه دانش آموزان عزیزی که امسال در بخش نوشن و مناطق اطراف آن الحاق به میبود شده و ما در نظام آموزش و پرورش میبود در خدمتشون هستیم، به همه این عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. اون چه که هفته قبل گفتم، یکی کتاب به دانشگاه بود، یکی به حوزه و یکی به آموزش و پرورش، اون رو باز هم تأکید میکنم و عرض میکنم شما مسئولان، کارگزاران نظام های آموزشی ما، دانشگاه ها، مراکز علمی، آموزش و پرورش، حوزه ها، اینا باید همراه هم با یک نگاه علمی عمیق و در این حال اخلاقی و معنوی تلاش بکنن. همه آینده کشور ما توی آموزش و پرورش و دانشگاه رقم میخوره. اگر ما نسلی قوی و عالم و آگاه و رشید و شجاع و نوآور و خلاق و مبتکر و مجاهد در راه خدا و دارای اخلاق خوب تربیت بکنیم، آینده کشور تأمینه. کدام کشور؟ کشوری که الگوی همه عالمه. دهه پیشرفت و توسعه را باید با آموزش و پرورش قوی، با دانشگاه‌های قوی رقم زد. وزرا و مسئولان وزارتخانه‌های علمی و فرهنگی ما مسئولیت حساس و سنگینی دارند. امیدواریم با سرعت چند وزارتخانه فرهنگی و علمی که باقی مانده، آقای رئیس جمهور افراد متعهد و شایسته رو معرفی بکنن، مثل بقیه کابینه تشکیل بشه و اینها این مسیر علمی و اسنادی که در مجلس شورای اسلامی، در شورای عالی انقلاب فرهنگی به واسطه مقام معظم رهبری تایید شده، اینا مطمئن نظر قرار بدن و بر اساس این دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزش و پرورش رو پیش ببرن. کار آموزش و پرورش کاری بزرگه، کار دانشگاه ها کار عظیم است، کار حوزه های علمیه کار کارستان است. همه اینها باید با وحدت و همگرایی در خدمت بچه های مردم و نسل جوان و نوجوان باشن. اینا امانت های خداست و انشاءالله ما از عهده این امانت داری برانیم. معلم عزیز، مربی عزیز، مدیر بزرگوار، مسئول ارجمند، شما امنای خدا، اسلام، نظام اسلامی، اولیای محترم، در تربیت این بچه ها هستید. این امانت رو خوب نگه دارید. یک حرکت شما، یک سخن شما، یک گوشه چشم شما شخصیت این بچه ها رو می سازه. این شخصیت رو خیلی مواظبت بکنید، خیلی مواظبت بکنید. امیدواریم همه این عزیزان در این کار بزرگ هم انشاءالله موفق باشند. اما نکته پایانی که من اینجا باید عرض بکنم، امروز اولا من از حضور حضرت آیت الله نعیم آبادی و حضرات علما و علمای اعلام و شخصیت های معززی که از نقاط مختلف در مراسم امروز شرکت کرده اند صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. از همه اهالی خوب و صمیمی و بزرگوار فیروزآباد و جوانان عزیز و بسیجیان بزرگوار و هیئت امنا و جوانان فعال و جناب آقای امامی، امام جماعت معزز و محترم این مسجد که پایگاه انقلاب هست صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. اجر شما با خدا. ما خادمان کوچک شما هستیم که چیزی برای قدردانی شما نداریم تقدیم بکنیم. امیدواریم خداوند پاداش نیک به همه اون کسانی که نام برده شدن یا نه اجر بده، از مسئولین محترم، فرماندار محترم و سایر مسئولان و همینطور بزرگواران و مسئولان استان که لطف کردن. از همه این عزیزان من صمیمانه تشکر میکنم و سپاسگزارم. ستاد نماز جمعه، ستاد برگزاری مراسم، دوستان عزیز و بزرگواری که برای خدا چه برگزاری نماز چه مراسم را زحمت کشیدن، انشاءالله معجور باشند و در پیشگاه خدا سرفراز و روسفید انشاءالله. من نکته‌ای هم باید در مورد فیروزآباد عرض بکنم. فیروزآباد که میگم فیروزآباد بزرگ قلعه و همه اینا رو میگیره. فیروزآباد یک دژ قوی اسلام در دوره انقلاب و در دفاع مقدس. فیروزآباد پایگاه مطمئنی برای حمایت از نظام اسلامی و حاضر در صحنه‌های گوناگون انقلاب و دفاع مقدس. به ویژه این مسجد از زمان مرحوم شهید صدوقی که در پایه‌ریزی این مسجد و تعمیرات مسجد سهیم بودند تا مرحوم آیت الله عرافی و بزرگان دیگر، این مسجد به همت بسیج و جوانان و کانون فرهنگی و ائمه جماعاتش یکی از پایگاه‌های انقلاب بود در دفاع مقدس همینطور. و فیروزآباد حصن حسینی برای اسلام بوده. امیدواریم این حصن حسین همچنان استوار بداره. فیروزآباد افتخارات زیادی داشته است و دارد که ما باید قدر اون افتخارات را بدانیم. من اینجا لازم می‌دانم از باب وظیفه نامی هم از بزرگانی ببرم که در فیروزآباد و این مناطق سهیم بودند و مؤثر. اگر نام کسانی هم میفته عذرخواهی میکنم. از گذشتگان مرحوم سعیدی، مرحوم رشیدی، مرحوم نقیبی، اسد حسین و دوستان دیگری که در این مساجد و مراکز فعال بودند باید ذکر خیر و یاد خیری بکنیم. و همینطور از مرحوم آقای حسین عباس امامی که سالیانی دراز مشعل جماعت و فرهنگ اینجا در دوره‌های طولانی بر عهده داشتند باید یاد خیر بکنیم. مرحوم حاج‌آقای روحانی که خدمات زیادی را به این شهر انجام دادن یاد خیر میکنیم. و در دوره اخیر مرحوم حاج‌آقای یحیی‌زاده که عزیز و بزرگوار ما بودند و خدمات فراوانی به کل مجموعه و منطقه داشتند. از همه این عزیزان و بزرگان یاد خیر میکنیم. نثار ارواح علما در گذشتگان و در گذشتگان از این جمع و این محل صلواتی بر محمد و آل محمد. و همینطور باید یاد بکنیم از شهدای سرفراز شما فیروزآباد عزیز و دژ استوار اسلام و انقلاب، شهیدان بزرگی که پیشگام دفاع از اسلام و کشور بودند. ده‌ها شهید سرفرازی که هر یک از آنها افتخاری بزرگ برای ما هستند. من به ویژه با عرض اعتذار از برخی از شهدایی که مقامات و مسئولیت‌هایی در بسیج و سپاه داشتن نام میبرم شهید بزرگوار فروزان که سردار سرافرازی در واقع بود، شهید بزرگوار نامجو حسنزاده اون قیافه نورانیش را در سوسنگرد که من چند روزی در خدمتش بودم یادم نمیره، اون شجاعت و رشادت ایشون، فروزان نامجو و دهقانی های عزیز کمال دهقانی، محمد حسین دهقانی و دوستان بزرگوار شهید دیگری که در جای جای جبهه ها و در بسیج اینجا نقش آفرینی کردند. خداوند ارواح هم این شهیدان این منطقه و همه شهدا و امام بزرگوار، این شهیدان سرافراز، اون علمای بزرگواری که نام برده شدند یا نام برده نشدند، با سید و سالار شهدا محشور کند به برکات صلواتی بر محمد و آل محمد. الحمدلله این منطقه در کنار سایر مناطق این شهر و این استان و این کشور، چهره‌های علمی، شخصیت‌های دانشگاهی، چهره‌های فعال اقتصادی، آدم‌های خیر و معتمد، آزادگان سرافراز، جانبازان بزرگوار زیادی داره که همه این عزیزان هم قدرشون دانسته است و انشاءالله این سرمایه ها بماند و این منطقه با شما جوانان فیروزآبادی و جوانان میگودی روز به روز نورافشانی بیشتری بکنند. شهر شما باید بر اساس اونچه که سابقه تاریخی آیت الله عظمای حائری که بزرگترین افتخار ماست و بزرگانی مثل شهید صدوقی، مرحوم عرافی و علمای بزرگی که نام برده شد، مرحوم آقای روحانی، مرحوم آقای یحیی‌زاده و سایر بزرگان، مرحوم آقای حسین عباس، انشاءالله نسل جوان ما این بزرگان و شهدا را الگوی خود قرار بده و با مایه افتخار همه ما بشوید شما جوانان عزیز انشاءالله. من در پایان ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی در اینجا تشریف دارن، با مذاکره‌ای که با ایشون شد قرار شد خودشون هم توضیح بدن، حالا لطف کردن و به من دادن. خب ما در آموزش و پرورش در دانشگاه ها در بخش های مختلف افتخارات فراوانی شهر ما داشته و اینا همه مایه شکر و سپاس خداست، اما در این مقطع اخیر یک نقطه بسیار روشن و درخشانی ما در حوزه پزشکی شاهد بودیم که جای تقدیر و تشکر من اینجا تشکر میکنم. اونچه که اتفاق افتاده این است که 3 تن از پزشکان خوب و بزرگوار و نمونه ما در تخصص ها، در فوق تخصص ها در چند رشته رتبه اول را کسب کردن، از یک شهر در 3 رشته مهم پزشکی 3 بزرگوار و پزشک عزیز ما رتبه اول را دست آوردن. من اسامی این عزیزانم میخونم: جناب آقای دکتر رضا دهستانی مهرجردی، رتبه اول کشوری در فوق تخصص بیماری های کلیوی، سرکار خانم دکتر فاطمه سادات آقایی میگودی، رتبه اول کشوری در فوق تخصص بیماری های ریه، و سوم سرکار خانم دکتر ریحانه عزیزی بارجینی در رتبه دوم کشوری در فوق تخصص بیماری های غدد، که نوشتن که قرارم از که هفته 1 روز در خدمت مردم میبود باشن و همه از اساتید دانشگاه علوم پزشکی مرحوم شهید صدوقی هستند. همینجا ما به این عزیزان تبریک میگیم، به شما مردم سرافرازمون که در صحنه های گوناگون آموزش و پرورش از نظر علمی و آموزشی و فرهنگی که 14 نفر از دیان رو هفته قبل اونجا تشویق کردیم از دانش آموزان، و همینطور در عرصه های دانشگاهی، عرصه های حوزه‌ای، چهره های بزرگ تربیت کردید، باید تبریک بگوییم. به این عزیزانم تبریک عرض میکنم، به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی هم تبریک عرض میکنم و مجدداً در پایان از همه شرکت کنندگان در این مراسم آسمانی و نورانی نماز جمعه در فیروزآباد و همینطور عزیزان شرکت کننده در مراسم مرحوم آیت الله عرافی و مسئولان و شخصیت ها و مردم عزیز و شریف و زنان و مردان و جوانان بزرگوار تقدیر و تشکر میکنم. از هیئت امنای محترم، از جناب آقای امامی و از جوانهای عزیز، کانون فرهنگی مسجد 12 امام و همه مردم خوب این منطقه نهایت تشکر و امتنان دارم. نسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا ارحم الراحمین. اللهم انصر الاسلام و اهله و اخذل الكفر و اهله. اللهم انصر جیوش المسلمین و عساکر الموحدین. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود روشن بفرما. به مردم عزیز و رشید و شریف ایران که سربازان اسلام و انقلاب اسلامی هستند توفیق روزافزون عنایت بفرما. مسئولان را در خدمت به اسلام و انقلاب اسلامی و این مردم عزیز و بزرگوار موفق بدار. توبه و انابه ما را بپذیر. گناهان ما را ببخش. سال تحصیلی را بر دانشجو و دانش آموز و طلبه ما سالی سرشار از توفیق قرار بده. اموات و درگذشتگان ما، درگذشتگان از این جمع، درگذشتگان از این منطقه، علما و روحانیت درگذشته از این منطقه، خدایا همه اینها را به شهدای سرفراز ما و شهدای این منطقه را با سید و سالار شهدا مشهور بفرمایید. جانبازان و آزادگان عزیز ما و ایثارگران بزرگوار ما را توفیق و سلامت و عنایت روزافزون کرامت بفرما. شر دشمنان را به خودشون باز بگردان. اسلام را در همه اقطار عالم سرفراز بفرما. خدایا شر دشمنان غداری که اسلام را هدف گیری کرده اند به خودشون باز بگردان. خدمتگزاران به اسلام، به کشور، به نظام اسلامی در هر جا که هستن، به ویژه مقام والای رهبری و امامت امت را در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. سلام و درود خالصانه ما را به محضر آقای ما، مولای ما، سید و آقا و منتظر ما، حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. فرج نورانی او تعجیل بفرما. و همه عزیزانی که در برگزاری مراسم، فعالیت‌های دینی در مساجد و در همه مراکز تلاش می‌کنند، خدایا توفیق روزافزون کرامت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.
آماده می شویم این جلسه قامه نماز جمعه به امام از امام جمعه عزیز و محبوب شهرستان من میبود حضرت آیت الله اعرافی.
قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، تكبيرة الإحرام.
خاموش.